آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آبان ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه صرف خواهید شنید. نمایش قرارمان فصل خرما و کارگردان این اثر رضا رمضانی.
سلام به خانواده بزرگ تیوال، خسته نباشین، شبتون بخیر.
خب ما این مصاحبه رو در کنار درسا رمضانی انجام میدیم که ایشون هم در بین مصاحبه ما حضور خواهند داشت.
بله، امشب افتخار این رو دارم که دخترم درسا که 1 سال و 4 ماهشه نمایشمون البته از پشت در تماشا کرد و به مدد پدرش اومد. آره.
خب جناب رمضان، چی شد که سراغ این نمایشنامه رفتید؟ نمایشنامه‌ای که به قلم فرح آزادیان هست.
من اول که عرض کنم اصلا یک تعلق خاطر خاصی به این ژانر دفاع مقدس دارم، چون هم به هر حال چند تا خانواده از نزدیکان من هستند و اینکه خودم توی این فضاها بودم. این نمایشنامه یک نگاه متفاوت داشت به این ژانر دفاع مقدس و این بود که من رو به قول گفتنی ها من تشویق شدم که این نمایش رو کار بکنم، روی صحنه برم. البته ابتدا این نمایش یک تقریبا شبیه طرح بود که با نویسنده کار که خانم فرح آزادیان هستن، نویسنده بسیار خوب و خوش آتی هستش، من صحبت کردم با هم دیگه، مشاوره هایی داشتیم و صحبت هایی داشتیم و در نهایت به یک جنبندی رسیدیم و ایشون بازنویسی کار رو شروع کردند رو به این اثری که الان شما دیدین تبدیل شد.
این اثر اساسا داستانش داره دنگار دو محور رو دنبال میکنه، یکی به مسئله بخشش و به قول معروف قصاص میپردازه و دیگری جنگ. این دوتا در دل هم انگار ادغام شدن. از این اتفاق بفرمایید.
بله، اصلا چیزی که من رو تشویق کرد که به قول گفتنی برم سمت این هم بحث قصاص بود در بستر جنگ. خب داستان از به قول گفتنی ها بحث درگیر دوتا خانواده که خیلی به هم نزدیک هستن شروع میشه. یکی از جوانهای این خانواده به قتل میرسه و مادر مقتول رضایت نمیده برای آزادی قاتل، در حالی که پدر مقتول شهید شده و وصیت کرده که قاتل به هر حال بخشید اون رو. به هر حال میدونیم که برای آزادی، برای اعدام نشدن پدر باید رضایت بده، اما برای آزادی از زندان مادر هم دخل و تصرف داره. این کشمکش از اینجا شروع میشه در بستر جنگ. ما هر لحظه، یک روستایی هست این اطراف آبادان هست که ما هر لحظه جنگ رو نزدیکتر نزدیکتر و نزدیکتر میبینیم و اتفاقهای جدیدی رو رقم میزنه. حالا من نمیدونم داستان رو باید تعریف کنم کامل یا اینکه، حالا یک نکته دیگه هم که وجود داره، خواهر مقتول نامزد قبلی و یا نشون کرده شخصی هست که برادرش رو به قتل رسونده. به هر حال اینها در دل هم پیش میره، این دوتا جریان، تا اون پایان بندی که ما داریم. و من دوست دارم که کسی که میشنون بیان ادامه رو خودشون ببینن.
نکته جالبش همینه که این دوتا چیزو در هم پیوند میخوره. این خیلی جذابه که دوتا مسئله که تقریبا میشه که واسه هم متفاوت هستند در هم پیوند میخورن و یک اتفاق جدید رو روی میدن.
دقیقاً. عرض کنم که خیلی هم میشه گفت که اینها جدا از هم خیلی نیستن، یعنی اینکه ما اتحاد رو، من در نهایت ما چیزی که میبینیم اتحاد بین خانواده هایی که مهمترین و یک مسئله بسیار و یک مشکل بسیار اساسی بینشون هست، اما وقتی یک نیروی خارجی حمله میبره، یورش میبره به سمت سرزمینشون، به سمت اون وطنشون، اینها با همدیگه متحد میشن و جلوی اون نیروی خارجی میمونن، چیزی که ما بارها و بارها دیدیم در دفاعمون. نمیخوام بگم جنگ، ما دفاع کردیم و ما بارها دیدیم این اتفاق رو.
نمایش رو در بستر یک فضای رئال اتفاق میفته، در کنار اون یک دکور بسیار عظیم و جذابی دارید. از رسیدن به این دکور بفرمایید.
راستش من برای این دکور خب خیلی این طرف و اون طرف تحقیق کردم که اون فضا رو بشناسم و بتونم بر اساس اون فضا این دکور ایجاد کنم. با طراح دکورهای تهران زیاد صحبت کردم. خب بعضیاشون مشغول به کار بودن، یعنی وقت نداشتن، بعضیاشون این فضا رو نمیشناختن. به توصیه و معرفی آیرا سخرات که من ارادت خاصی بهشون دارم، یک طراح بسیار بسیار خوش ذوق را ایشون به من معرفی کردن به نام ابوالفضل سلیمی که ایشون اصلا تو یأس هستن و اونجا زندگی میکنن. ایشون طراح تئاتر و سینما و تلویزیون هستن. وقتی با ایشون صحبت کردم دیدم که چقدر تفکر ایشون و نظر و ایده ایشون به اون چیزی که من میخوام نزدیک هستش. من سه فضا رو در دکورم دارم، سه فضایی که کنار هم قرار گرفته شده: فضای خانه مدینه، شخصیت اصلی داستان، فضای نخلستان و فضای خانه صابر. و ایشون خیلی با اولین صحبت ما به نتیجه رسیدیم و چون ایشون خودشون اونجا مثل این که زندگی کرده بودن چند وقتی، خیلی خوب با کمترین متریال و با دم دستنی متریال تونستن یه دکور خیلی به قول شما جذاب رو برای تماشاگر بزنن که واقعا به واقعیت و خیلی واقع گرایانه هست دکور و خیلی به کار کمک میکنه، یعنی یک وزنه خیلی خوبی هست برای کار.
در کنار اون از موسیقی استفاده میشه، موسیقی که به نوعی میشه گفت یک شخصیت مجزا از داستانه و انگار که خودش یک شخصیت دیگری داره در نمایش شما.
دقیقاً علی سینا رضانیا که برای مخاطبان تئاتر بسیار نام آشنایی هست، یک هنرمند بسیار بسیار خوش ذوق و مطمئنم اون خوش آتیه‌ای هستند که من وقتی که نمایش را به قول گفتن به تمرینات پایانیش داشت نزدیک می شد، احساس کردم که یک فضاسازی برای کارم می خوام که فقط از ایشون برمیاد، چون کارشون رو دیده بودم از قبل. با تمام مشغله‌ای که ایشون داشتن من صبر کردم، حتی به خاطر اینکه بتونن به اجرای من برسن من اجرام رو یه مقدار عقب انداختم که شخص ایشون بتونن موسیقی کار رو داشته باشن، چون من به موسیقی این کار به عنوان یک کاراکتر همونجوری که شما فرمودین نگاه می‌کردم و تماشاگرم که میاد و این رو متوجه میشه. خلاصه اینکه به هر حال ایشون اومدن در کنار ما و واقعا یک فضاهای من از خودم مایه بذارم، اون جاهایی که من از لحاظ کارگردانی توان اون رو نداشتم که به قول گفتن نظر تماشاگر رو جلب کنم، ایشون با هنرنماییش تونستن به مدد من بیان و کمک کنن به این کار که حالا به هر حال تماشاگر حداقل من فکر میکنم با دیدن این کار خسته نمیشه و یک ریتم خیلی خوبی به کار داده این موسیقی.
بله خیلی شاید سوال باشه شنوندگان ما که آقا چطور به لهجه ها میرسیم؟ خب اساسا خیلی از شماها که اهل جنوب یا مثلا به قول عرب زبان نیستین، چطور به این لهجه ها میرسیم؟
اون هم باز مدد دیگری بود از سمت یک بازیگر من، بازیگری که من 10 روز قبل از اجرا نقش اصلیم رو به کار اضافه کردم، یعنی بازیگر دیگه خانم ترکاشوند، فریبا ترکاشوند نقش رو بازی می‌کردن که به هر حال ایشون چون بازیگر تصویر هستن و قبلا قرارداد داشتن مجبور شدن که برن سر فیلم، من بل اجبار بازیگر دیگری رو جایگزین ایشون کردم، خانم خدا نوریزاده که ایشون اهل آبادان هستن، جنوبی هستن و ایشون با حضورشون در کار ایده های بسیار خوبی رو آوردن و همین لهجه‌ای که و اون زبان عربی که ایشون بهش مسلط بودن و این باعث شد که بچه ها هم همسو بشن با ایشون و روی لهجه ها کار کردیم. همه بچه ها خدا رو شکر تا حدودی، نمیگم خیلی، اما تا حدودی به لهجه نزدیک، تا جایی که تماشاگر باور میکنه این لهجه ها رو برای این در این نمایش از این بچه ها. به هر حال رسیدن به لهجه هم خب به هر حال شما میدونید لهجه برای کار نمایش خیلی سخت هست، چون یک قسمتی از ذهن بازیگر رو به خودش اختصاص میده با لهجه صحبت کردن، اما خدا رو شکر بچه‌ها خیلی زود تونستن با این لهجه کنار بیان و قابل قبول باشه لهجه فکر میکنم برای تماشاگر.
برای سوال پایانی خستتون نمی کنم، فقط نکته ای که هست اینه که چرا یک مقداری ما در زمینه کار دفاع مقدس و حالا کارهایی که وابسته به انقلاب ما هست یک مقداری داریم یا کم کار میکنیم یا اساسا استقبال خوبی نمیشه یا به نوعی احساس میشه که خیلی در فضای شعار زده اتفاق میفته؟ چرا این اتفاق داره میفته و مثلا مسیری که داره میره مسیر خوبی هست؟
من از خودم این رو شروع میکنم. من وقتی که خواستم یه کار دفاع مقدسی انجام بدم، من از این فکر کنم کار سومی که کار کردم، کار قبلیم نوشته های علی اصغری بود، همین نویسنده سینما دهلیز رو نوشته. توی اون کار یک ساعت بود، اما یک کلمه از جنگ و جبهه و اینها نمیومد، اما یک جانباز شیمیایی بود که به هر حال مشکلات یک جانباز شیمیایی رو من مطرح میکردم. و توی این کارم خواستم دنبال کلیشه ها نرم، دنبال یک بخوام حرف جدیدی بزنم، یک بحث جدیدی از جنگ رو به قول گفتنی به رخ بکشم. اما چیزی که وجود داره من فکر میکنم همون شعار زدگی هاست که تماشاگر رو پس زده، کارهایی که به مدد حالا گاهی شعارها، به مدد گاهی طنز یا کمدی که ایجاد میکنن توی کار و بدون اینکه حرفی برای تماشاگر داشته باشه و باری یا چیزی مسئله ای از دفاع مقدس رو بخواد مطرح بکنه روی اجرا رفته. و اینکه چرا دیگه نمیان هنرمندا، کمتر میان این سمت، من فکر میکنم اونجوری که باید حمایت نمیشه. البته من این رو ذکر کنم که روایت فتح که به هر حال تهیه کننده این کار هست خیلی زحمت کشید، مخصوصا شخص آقای عاقل‌زاده خیلی به من لطف داشتن، ایشون خیلی حمایت کردن تا اونجایی که دستشون باز بود و میتونستن. و حتی روزهای آخر یک اتفاقی افتاد که ایشون مجبور واقعا باید بودجه رو نصف میکردن، اما با همون صحبتی که با هم کرده بودیم رو پیش رفتن. حالا اون بودجه این که هم به من دادن خب خیلی بودجه قابل توجهی نیست، اما باز هم ایشون خیلی زحمت کشیدن بابت و همه بچه‌ای که توی روایت وجود داشت کمک کردن. همین من فکر میکنم با مهمترین مسئله اینه که بیان بها بدن به کسایی که بچه‌ای که با یک نگاه جدید به این مقوله نگاه میکنه. من فکر میکنم خیلی از بحث ها هست که در مورد دفاع مقدس هم گفته نشده، میتونه باز بشه، میتونه بهش پرداخته بشه که کلیشه نباشه، که بس آقای عاقل‌زاده مسئول روایت هم این تاکید رو داشتن که ما نمیخوایم کلیشه باشه، ما نمیخوایم شعار بدیم، ما میخوایم تماشاگر رو به یک زاویه دیگه ای از دفاع مقدس آشنا بکنیم. من فکر میکنم یکم مسئولین باید بیشتر توجه بکنن، یکم حمایت کنند از هنرمند و با یک دید بازتر، با یک نگاه بهتر به بحث دفاع مقدس و یکم از کلیشه ها دور بشیم که تماشاگر پس زده نشه، تماشاگر یک زاویه جدیدی از دفاع مقدس. من فکر میکنم باز هم خیلی حرف هست که بشه از زمان دفاع مقدس، اون 8 سالی که واقعا یک تاریخیه برای مملکت ما گفته بشه.
و برای کلام آخر با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال،
من خسته نباشید میگم به همین دوستان من که همین الان در سالن‌های دیگه در حال اجرا هستن، دست مریضات میگم، با این شرایطی که دارن تئاتر کار میکنن، تئاتر کار کردن تو این شرایط با این وضعیت واقعا کار سختیه. واقعا من خودم این کار رو واقعا با سختی روی صحنه بردم از همه لحاظ، چه بازیگر چه صحنه، همه شرایط که باید کنار هم قرار بگیره و یک کار روی صحنه بره واقعا سخته، واقعا سخته. واقعا دست مریضات، بچه‌ها دستتون درد نکنه، واقعا آفرین به همتون. و اگر حالا بچه‌های دیگه که حالا بیکار هستن، که حالا چه کسایی که تو این کار تو این عرصه دستی دارن، چه کسایی که فقط تماشاگر هستن، من دعوت میکنم که بیان کار ما رو ببینن. فکر میکنم پشیمون نشن، فکر میکنم با یک حالا کار اسمش دفاع مقدس هست و من واقعا احترام خاصی به دفاع مقدس قائلم، اما بیان و یک زاویه جدید از دفاع مقدس رو ببینن.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید و همچنین از دورسای عزیز سپاسگزارم که وقتش رو در اختیار ما گذاشت و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراه ما یعنی تیم آوای تیبال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.